ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان که هنوز در لیست سیاه ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد، از والیان، فرماندهان پلیس و ولسوالان خواسته است تا به صاحبان چاهای عمیق توصیه کنند که سر چاه‌ها را بپوشانند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در پیامی که بر رسانه ها ارسال شده گفته است:
طول و مسئولین تا هدایت ورکول کی
با تمام اداره های زیربط هدایت داده می شود که در ولایت هایشان به صاحبان چاه ها اطلاع دهند تا سر چاه های خود را بپوشانند. در صورت عدم این کار، آنها به اداره عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
یا قضایی ادارو تا سپارل کی.
وزارت داخلی طالبان می گوید که کسانی که قادر به پوشاندن سر چاه های عمیق خود نباشند، وضعیت آنها بررسی و سپس تصمیم گرفته می شود. این در حال است که اخیراً شماری از کودکان و زنان در برخی از ولایات افغانستان در چاه های عمیق افتاده و بسیاری از آنان جان خود را از دست دادند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از کمک‌های بشری جدید ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. رامز اکبروف دیروز در توییتر نوشته که یونما و اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های سخاوتمندانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که حدود 327 میلیون دلار کمک‌های بشری اضافی را برای رفع نیازهای مردم افغانستان فراهم می‌کند. به گفته رامز اکبروف، از این کمک‌ها برای تامین نیازهای اولیه و نجات جان‌های مردم افغانستان استفاده خواهد شد. شارژ دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از آگوست 2021 میلادی تا اکنون واشنگتن بیش از 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. کرن دکر دیروز شنبه 24 سپتامبر در توییتر خود نوشته که ایالات متحده آمریکا بزرگترین اهدا کننده کمک های بشری به افغانستان است. شارژ دفیر جدید آمریکا همچنان با ستایش از کمک های مستمر قطر با مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی گفته که این یک نشانه قوی از تعهد قطر به صلح و ثبات در منطقه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، سفیر ایالات متحده برای افغانستان از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت میکند. یک کارشناس ارشد اپیدمیولوژی بیماری پولیو یا فلج اطفال در سازمان صحی جهان در مورد پیشرفت‌های دو سال اخیر در زمینه مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان ابراز خوشی کرده است. دکتر زبیر ودود در پیام تصویری در توییتر رسمی این سازمان دیروز گفت:
هنگامی که در مورد افغانستان و پاکستان صحبت می شود، خیلی امیدوار کننده است که دیده می شود در دو سال گذشته پیشرفت های زیاد صورت گرفته. در افغانستان بیش از 3 میلیون کودک که قبلا امکان آن را نداشتند با واکسین پولیو دسترسی یافتند و در سال گذشته به طور منظم واکسین پولیو ارائه شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد ابتلا به بیماری پولیو در آنها دیده می شود. مقامات هند دیروز شنبه 24 سپتامبر اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته حداقل 36 نفر بر اثر طوفان‌های شدید جان‌هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات، از این جمله 12 تن آنها بر اثر لغزش زمین کشته شدند و در مورد افزایش شدت بارندگی ها در روزهای آینده هشدار داده شده است. در ایالت اتراپردیش در شمال هند 24 تن بر اثر فرو ریختن خانه هایشان پس از باران های شدید کشته شدند. تعداد قربانیان طوفان ها و سیلاب های اخیر در این ایالت هند در یک هفته به 39 تن رسیده است. باز هم خوش آمده. در ادامه این برنامه یک ساعته از اینها برایتان میگوییم. شماری از فعالان حقوق زنان رفتار طالبان را با دختران و زنان افغان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. در یک سال گذشته رسانه ها در افغانستان با مشکلات جدی روبرو بودند. زیا بومیا، معاون پیشین کمیسیون تخطی رسانه ها، میگوید:
این که طالبان میگن که معتقد به آزادی بیان هستند از یک زاویه از گپشان درست است، چون به هر صدای معتقد هستند که در حمایت از تیج سینا و اقتدار سینا باشد.
پس از مرگ مهسا امینی، وضعیت اخیر ایران گریبانگیر برخی از پناهجویان افغانستان نیز شده است. در این مورد هم گزارش مفصل داریم. با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات می گویند که درآمدهای خود را از دست دادند. یکی از این قالین بافان گفت:
فعلا که آید چندان آیدی نیست، مثلا ما نمیتونیم زندگی که مثلا بال ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود، خیلی خوب بود.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا شام دیروز در نتیجه تظاهرات در سراسر ایران حداقل 54 تن توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی کشته شدند. همچنان پیام‌های شما را که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
هزارها هم شهروند افغانستان نگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک پاسپورت بگیره. شما لطفا ما رو برچسب به فاطمیون و به ایران و کلیوکلیون نزنین، ما شهروند افغانستانیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 میزان 1401 خورشیدی که برابر است به 25 سپتامبر 2022 میلادی. شماری از فعالان حقوق زنان رفتار طالبان را با دختران و زنان افغان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. شارلز دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که آنها از برنامه‌های حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. یک نهاد سازمان ملل متحد نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که باید به حقوق زنان و دختران افغان احترام شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سنا اعجاز، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، رفتار جاری با زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است. سنا اعجاز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنبش تحفظ پشتون صدای محکومیت تخطی ها از حقوق بشر را در هر کجا که باشد بلند می کند و در هر کجا که حقوق اساسی بشری نقض شود با آن مخالفت می کند. افغانستان وطن خود ماست. در آنجا رفتار که علیه زنان جریان دارد به نظر ما سراسر ظلم کامل است.
ده سراسر ظلم ده.
در این حال بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشته که علاوه بر محدودیت‌هایی که روی رفت و آمد، کار و تحصیل زنان وجود دارد، امنیت آنها نیز در معرض خطر قرار دارد. به گفته کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای تأمین آینده مرفه در افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. کارن دکر، شارژ‌دافیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، هم دیروز در سلسله از توییت‌ها گفته که آنها از برنامه‌های در افغانستان حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم داده نشده و زنان افغان هم در اکثر مؤسسات از کار منع شده و محدودیت‌ها بر آنها افزایش یافته است.
با آنکه مقامات طالبان میگویند که در یک سال گذشته رسانه‌های حکومتی و خصوصی آزادانه فعالیت داشتند، اما شماری از نهادهای رسانه‌ای میگویند که رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها، در بیش از یک سال گذشته محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها، خشونت فیزیکی با خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات و سایر مشکلات رسانه‌ها در افغانستان با گذشت هر روز افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش.
معاون اداری رئیس الوزرای طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنها بر افغانستان، همه رسانه‌های حکومتی و خصوصی و طور آزادانه به فعالیتشان ادامه دادند. مولوی عبدالسلام حنفی دیروز در نشست این اظهارات را در حال بیان کرد که نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان میگویند محدودیت‌ها بر فعالیت آنها با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. گل محمد گران یکی از اعضای رهبری فدراسیون خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر آقای حنفی میگوید
رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعلا با مشکلات اقتصادی، مشکل عدم دسترسی به اطلاعات، محدودیت، فشار از سوی مسئولین، عدم موجودیت فضای سالم کار رسانه‌ای و برخی مشکلات دیگر مواجه هستند که واضح است بر کار رسانه‌ای آنها تاثیر منفی گذاشته است.
به گفته آقای گران، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در آینده مشکلات در حوزه فعالیت رسانه‌ها گسترده تر شده و باقی رسانه‌های خصوصی نیز بسته خواهند شد. ضیا بومیا، معاون سابق کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ها در افغانستان، هم میگوید که طالبان فقط به نفع خودشان اجازه تبلیغات را میدهند، اما هرگز انتقاد را نمیپذیرند.
اینکه طالبان میگن که معتقد به آزادی بیان هستند، از یک زاویه از گپشان درست است، چون به هر صدای معتقد هستند که در حمایت از تیج سینا و اقتدار سینا باشه، ولی برخلاف آن صدایی که برخلاف اقتدار و تیج از سینا باشه، او را خفه میکنن، نابود میکنن و هیچ نوع اعتقاد به او صدا ندارن، او را دشمن فکر میکنن.
عمران دانش، خبرنگار طلوع نیوز، هم میگوید که امروز کارمندان رسانه ها در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
محدودیت های کاری زیادی وجود دارد. آزادی بیان آنقدر که باید وجود ندارد. اجازه پوشش رویداد امنیتی داده نمی شود و اگر به محل حادثه برویم، خطر لتکوب هم وجود دارد.
بر اساس یک سروی مشترک سازمان خبرنگاران بدون سرحد و انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، از 15 اگست سال 2021 تا ماه فوریه 2022 میلادی، 231 رسانه در افغانستان مسدود شده و بیش از 6400 خبرنگار هم کارهایشان را از دست دادند. بر اساس این سروی، زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند. از هر 5 خبرنگار زن، 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پس از مرگ مهسا امینی، وضعیت اخیر ایران گریبانگیر برخی از پناهجویان افغانستان نیز شده است. برخی از افغانهایی که در ایران هستند میگویند که به دلیل اعتراضات اخیر به اینترنت و امکانات غذایی دسترسی ندارند. خانواده های برخی از این پناهجویان افغان که در افغانستانند، نگران اعضای خانواده های خود در ایران هستند. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. احسان حکیمی یک سال است که در اصفهان ایران زندگی می کند. او می گوید از زمان کشته شدن دختر ایرانی به نام مهسا امینی، شماری از مردم در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات و راهپیمایی در برابر حکومت ایران زدند، که این کار بر زندگی شماری از پناهجویان افغان نیست تاثیر منفی گذاشته است. آقای حکیمی بر رادیو آزادی گفت
دکان ها و فروشگاه های بزرگ همه بستند، نان خشک در نانوایی ها نیست، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شرکت هایی که افغان ها کار می کنند آنها نیز بسته شدند. گپی دیگر این که از ترس این که گرفتار نشویم بیرون برآمده نمی توانیم.
یک دانشجوی افغان که برای ادامه تحصیل به ایران رفته و دانشجوی دانشگاه تهران است، به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، اما به رادیو آزادی می گوید که وضعیت اخیر آنان را از انجام کارهایشان عقب انداخته است.
یک هفته گذشته دانشگاه کاملا تعطیل بوده، کلاس های درسی برگزار نشده، مشکلات اینترنتی به وجود آمدم، خیلی برای دانشجویان تاثیرگذار بوده و از سوی دیگه وضعیت امنیتی که بیرون از خوابگاه و از دانشگاه گزارش میشه در واقع منفی است و امکان اتفاق افتیدن هر امری پیش بینی میشه. از این بابت دانشجوها هم کاملا در یک انزوا به سر میبریم.
این دانشجوی افغان میگوید گاه برخی از دانشجویان ایرانی در داخل دانشگاه تهران نیز اعتراض میکنند که این کار امنیت دانشجویان افغان را نیز تهدید میکند. خانواده برخی از پناهجویان افغان که در افغانستانند به رادیو آزادی گفتند که وضعیت اخیر در ایران آنان را بسیار نگران کرده است. رحمان الله، برادر احسان حکیمی، به رادیو آزادی از کابل گفت
4 الی 5 روز است که نمیتوانم با احسان الله تماس بگیرم. خدمات اینترنت در آنجا قطع شده است. ما خیلی نگران او هستیم.
یک زن افغان که باشنده کابل است و به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش نوشته شود، میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل اینکه برادر کوچکترش و ایورش در دولت پیشین کار میکردند از افغانستان گریختند و به ایران رفتند، اما وضعیت امنیتی اخیر در ایران آنان را نگران کرده است.
وضعیت ایران از افغانستان بدتر شده، ما میترسیم که خدای نخواسته یار دیپورت نکنه پس افغانستان بیاید دیگر درا طالبان گیرشان، نگرانی ما بیشتر شده.
این در حال است که هفته گذشته یک دختر 22 ساله ایرانی به نام مهسا امینی به دلیل آنچه که به حجابی گفته شده بود توسط نیروهای گشت ارشاد ایران بازداشت شد که سپس به اساس گزارش ها به اثر شکنجه جان باخت. دکتران 16 سپتامبر مرگ مهسا امینی را اعلان کردند که این اتفاق باعث شد معترضان در شهرهای مختلف ایران و خیابان ها بریزند و تظاهرات آنها همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا شام دیروز در نتیجه تظاهرات در سراسر ایران حداقل 54 تن توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی کشته شدند. مرگ مهسا امینی که به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد ایران دستگیر گردید و بعد در شفاخانه وفات کرد، باعث تظاهرات گسترده در سراسر ایران شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی دیروز برای هشتمین روز پیهم در سراسر ایران ادامه داشت، سازمان حقوق بشر ایران میگوید علاوه بر کشته شدگان صدها تن دیگر زخمی و یا دستگیر شدند و قطع شبکه اینترنت در سراسر این کشور ادامه دارد. به گفته این سازمان در بسیاری موارد سپردن اجساد قربانیان به خانواده های آنها مشروط و دفن مخفیانه بوده است. این نهاد از کشورهای جهان خواسته تا یک اقدام معنیدار علیه سرکوب‌های گسترده اخیر در ایران انجام دهند. مهسا امینی 22 ساله در 13 سپتامبر به اتهام عدم رعایت حجاب کامل توسط پلیس گشت ارشاد ایران دستگیر شد. او 3 روز بعد در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سرانجام در آنجا وفات کرد. مرگ مهسا امینی باعث تظاهرات گسترده در سراسر ایران شده است. رسانه‌های دولتی ایران رقم کشته شدگان در نتیجه این تظاهرات را حداقل 35 تن گزارش دادند. آمار رسمی پیش از این 17 کشته به شمول 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی بوده است. سازمان عفو بین الملل میگوید شواهد را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران عمدن و به طور غیرقانونی گلوله‌های اصلی رزمی را به سمت معترضان فایر می‌کنند و حداقل 3 کودک در شمار قربانیان این تیراندازی ها هستند. در این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز گفت که ایران باید با کسانی که به گفته او مخالف امنیت و آرامش این کشور هستند قاطعانه برخورد کند. اظهارات رئیسی در یک تماس تلفنی با خانواده یک مامور امنیتی صورت گرفته که در هفته گذشته با ضربات چاقو کشته شد. گفته می شود او توسط معترضان ضد رژیم اسلامی کشته شده است. اردوی ایران اعلام کرده که با توطئه‌های مختلف دشمنان این کشور مقابله خواهد کرد تا امنیت و آرامش کسانی که به گفته آنها ناحق مورد حمله قرار می گیرند تضمین شود. بر اساس خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در اعلامیه اردوی ایران گفته شده که به دشمنان اجازه استفاده از وضعیت موجود را نخواهند داد. اداره استخبارات ایران نیز گفته که در جریان تظاهرات جاری در آن کشور چندین حمله به میرا خونسا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، رئیس پلیس ولایت گیلان که در شمال غرب این کشور موقعیت دارد، از دستگیری 739 تن از جمله 60 تن در آن ولایت خبر داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. راجر فدرر بازیکن سرشناس تنیس با رقابت‌های حرفه‌ای خداحافظی کرد. راجر فدرر اهل سوئیس است و 24 سال تنیس بازی کرده است. صفی الله استانگزای در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
راجر فدرر اسطوره تنیس جهان آخرین بازی خود را جمعه شب انجام داد. او در یک مسابقه 4 نفره با رافائل نادال در جام لاوی کاپ در استادیوم اوتو ارینا لندن شرکت کرد. در یک تیم و در کنار اندی توماس نواک و رافائل تنیسرهای معروف جهان افتخار میکنم. احساس میکنم یک جشن است و میخواستم این چنین پایانی داشته باشم. پس از همه شما متشکرم. فدرر در بیانیه خداحافظیش به همسر و خانواده‌اش اشاره کرد که همیشه از او حمایت
می‌کردند.
فدرر 20 عنوان گرند اسلام، معتبرترین رقابت تنیس جهان و بیش از 100 تورنمنت بزرگ و متوسط دیگر را برده است. راجر فدرر 41 ساله است و 24 سال شد که بازی تنیس را انجام می‌دهد. در چندین بازی المپیک شرکت کرده است. او در المپیک بیجینگ برای کشورش مدال طلا کسب کرده است. فدرر با بیش از 500 میلیون دارایی یکی از ثروتمندترین بازیکنان جهان حساب می‌شود. در کنار فدرر تنیسرهای معروف جهان از جمله رافائل نادال اسپانیایی، نواک جوکوویچ سربستانی و اندی موره انگلیسی نیز در استودیوم حضور داشتند. 7,500 تماشاگر برای تماشای فدرر و جام لاوی کاپ در استودیوم حضور داشتند و با این تنیس باز مطرح جهان خداحافظی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. بیشتر از 80% قالین افغانی از سوی زنان در شهر هرات بافته می شود. مسئولان اتحادیه قالین فروشان در هرات متوقف شدن صادرات قالین دستباف افغانی به آمریکا و کشورهای اروپایی را از عمدترین دلایل این موضوع می دانند. شاپور صابر در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3000 افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی می گوید شوهرش بیکار است و او یگانه نانآور خانوادهش می باشد.
فعلاً که آید چندان آید نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلاً که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالا قلمی، باز از ساعت 2 تا شروع میکنن تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکن، چندان آید برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بالا ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات، بیشتر قالین های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می گوید بازار داخلی برای قالین های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین میکنیم از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان این قالین ما و شما، این قالین ما و شما به نام پاکستانی به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادر کنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت‌های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه هم تا حال حل نشده، که مسائلی که به خود سیستم‌های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره، الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات، بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. صدهان و قالین سنتی افغانی با سبکای مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام محترم، رادیو آزادی سن. اینمی پاسپورت بگیریم، روان کردن ما به کربلا الزامیست، باید حتما بریم. اگر کربلا نرمی بدون ویزا و بدون به حساب داخلی و خارجی کشور، ممکن اون نفر ساید پاسپورت بندی شود یا زجر ببینه. پاسپورت را ما قانونی میگیریم، یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم دیگه ای به خیال ما مربوطی امارت اسلامی نمیشه که یک آدم را حتما روان کنه که تو پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. هزارها هم شهروند افغانستان نگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. و این که یک جلد پاسپورت از نوع یک چیز را پیش میکنه که ما یا زیارت کربلا میریم یا ایران میریم، اینا باز برچسب بزنه که اینا میره در فاطمیون اونجا تسلیم میشه. شما لطفا ما رو برچسب به فاطمیون و به ایران و کجا و کجا نزنین، ما شهروند افغانستانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرب رحیمی استم از جلال آباد. تشکر از رادیو آزادی که همیشه پیام های ما را به نشر رسانیدند. انفجار که در درب مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد، این را تقبیح میکنیم. این یک عمل وحشیانه زشت نبخشوده نیست.
علیکم رادیو آزادی، ما امان الله معلول اردوی سابق هستم، از اردو پایخو معلول هستم، 4 تا طفل دارم. معلومات ندارم از چی خاطر ماش ما را این طالبان نمیده و ماش دیگرها را داده از ما را نداده. دیگه ما را کسی کمک هم نشد، ما او سیسو دلپور گشته هم نمیتنیم از ترس طالبان خدای نخواسته ما را نگیره یا آزار اذیت نکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان که هنوز در لیست سیاه ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد، از والیان، فرماندهان پلیس و ولسوالان خواسته است تا به صاحبان چاهای عمیق توصیه کنند که سر چاه‌ها را بپوشانند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در پیامی که بر رسانه‌ها ارسال شده گفته است و تمام اداره‌های زیربط هدایت داده می‌شود که در ولایت‌هایشان به صاحبان چاه‌ها اطلاع دهند تا سر چاه‌های خود را بپوشانند. در صورت عدم این کار آنها به اداره عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت داخلی طالبان میگوید کسانی که قادر به پوشاندن سر چاه‌های عمیق خود نباشند، وضعیت آنها بررسی و سپس تصمیم گرفته می شود. این در حالی است که اخیراً شماری از کودکان و زنان در برخی از ولایت افغانستان در چاه‌های عمیق افتاده و بسیاری از آنان جان خود را از دست دادند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از کمک‌های بشری جدید ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. رامز اکبروف دیروز در توییتر نوشته که یونما و اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های سخاوتمندانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که حدود 327 میلیون دلار کمک‌های بشری اضافی را برای رفع نیازهای مردم افغانستان فراهم می‌کند. به گفته رامز اکبروف از این کمک‌ها برای تامین نیازهای اولیه و نجات جان‌های مردم افغانستان استفاده خواهد شد. 14 دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از آگوست 2021 میلادی تا اکنون واشنگتن بیش از 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. کارن دکر دیروز شنبه 24 سپتامبر در توییتر خود نوشته که ایالات متحده آمریکا بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشری به افغانستان است. 14 دفیر جدید آمریکا همچنان با ستایش از کمک‌های مستمر قطر با مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی گفته که این یک نشانه قوی از تعهد قطر به صلح و ثبات در منطقه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، سفیر ایالات متحده برای افغانستان از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت می کند. یک کارشناس ارشد اپیدمیولوژی بیماری پولیو یا فلج کودکان در سازمان صحی جهان در مورد پیشرفت های 2 سال اخیر در زمینه مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان ابراز خوشی کرده است. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد ابتلا به بیماری پولیو در آنها دیده می شود. و مقامات هند دیروز شنبه 24 سپتامبر اعلان کردند که در 24 ساعت گذشته حداقل 36 نفر بر اثر طوفان‌های شدید جان‌هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات از این جمله 12 تن آنها بر اثر لغزش زمین کشته شدند و در مورد افزایش شدت بارندگی‌ها در روزهای آینده هشدار داده شده است. در ایالت اتراپردیش در شمال هند 24 تن بر اثر فرو ریختن خانه‌هایشان پس از باران‌های شدید کشته شدند. تعداد قربانیان طوفان‌ها و سیلاب‌های اخیر در این ایالت هند در یک هفته به 39 تن رسیده است. و حال نوبت می‌رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می‌شود. این درس‌ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخانه است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات میباشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخ کی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، این را به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رو نماش در تاریخ نویسان همیر تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده همیر مورخین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن. یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشن. باید داشته باشن که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتن، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاردن و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودن، خط و کتابت نداشتن، او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن. و زمانی که بشر تانست خط و کتابت به وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشن. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حال را تغییر کردن و امور رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از او کس استفاده نمیکنه. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امور خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره، ولی در اصل یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشان و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتاب ها و اینا بیان کردن. و فعلا کس مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه. پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخوانن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشده. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات می باشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری می شه، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته می شن. مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که می باشه، اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری می شه. اما خود یک محل، یک تعمیر خودش می تونه که یک آثار باستانی باشه. و کشف وقایع تاریخی از این به دست باستان شناسان می باشه که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده، توسط از او اینا پیدا میکنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی میبرند. پس می که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی می کردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصر بود، یعنی امو دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در او زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعه‌ای به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و دی آهن دی ای عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد. این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی را دوام یافت. قرون وسطی عبارت از او زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن. حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی میباشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته میشه و این سالها را ما میتونیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواسته شده باشه میتونیم او را به شمسی و اگر شمسی داده شده باشه میتونیم به میلادی ای را تبدیل بکنیم که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است و مثلا اگر بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخواییم ای را به میلادی تبدیل کنیم با 621 ای را جمع میکنیم با ما سال میلادی شمیته و اگر بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخواییم به هجری شمسی تبدیل بکنیم از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی را میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم میپردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می‌کردند و رهبران آن کیها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان میباشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. پس آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلاف که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امینه در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خطبه انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و ساحه حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد. اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشان محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یک قبلیس صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیس صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودند. به خاطر به نام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ بازم بیل شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیاد را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از این خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که عمر خود سامانیان به حیث رقیب خود میدانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت صفاری ها بعد از او حدود که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بلخ بود و در زمان امویا بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردند. اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان به اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوب داشت، اما زمانی که یعنی حکمرانای محلی به ضدش خیستن دو دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود به وجود آورد. و ای عکس که شما میبینین ای از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی میباشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای دهسه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، ده همچنان دهسه هنر و میموری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و این هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان می دهد که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا را تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز به وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخش‌ها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث میکنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجا بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت و تاز ایسی قدرت تبدیل شود. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از این خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت ها و قیام ها استاستا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و بزد استبداد حکومت مغولی برخواست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی بزد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و بزد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاش هم امیراش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفر نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت‌های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهمی را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهمی را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش‌هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجود که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما باز هم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدیم که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت، مردم به مالداری می‌پرداختند و در باغ چرمگری، صابون‌سازی و قالین بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم را تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور تشکیل می دادن. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس می پرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت می گرفت و حتی تا قندهار به نام دروازه هند هم یاد میکنن و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که در دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت‌ها و جنبش‌های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان‌ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در چه حالت قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز کندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی.